وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
صفحه 335. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. و راهنمایی میشن به سوی پاکیزگی از سخن و راهنمایی میشن به سوی راه ستوده شده. در مورد دو گروهی که با هم دیگه خصومت دارن صحبت داری میکنه و داره از سرنوشت این دوتا گروه بیان میکنه. گروه اول که کافرها بودن چه نوع عذابها و شکنجه‌هایی در انتظار دارن بیان فرمود و از آیه قبل در مورد مؤمنان که مدافع دین خدا و دیندار هستن در موردشون داره صحبت میکنه. در بهشت میرن، بهشت جاودانه و اون پاداشایی که بیان فرمود و از لباسهاشون حالا میگه وهدوا الى الطيب من القول، راهنمایی میشن به سوی سخنان پاکیزه. طیب پاک یعنی دلنشین، صحبت خوش، شیرین. من القول، از گفتارها، چون گفتار خب میدونیم که خیلی راحت و خیلی زود در آدم اثر میذاره و آدم با یه حرف خوب حالش خوب میشه، با یه حرف بد حالش بد میشه. حالا در بهشت میفرماید اونجا راهنمایی میشن، میرن هر جا که میرن سخنان پاک و دلنشین و پاکیزه هست، یعنی آزار زبانی اونجا وجود نداره. در اونجاها راهنمایی میشن، هدایت میشن، این ور میرن اون ور میرن. و بعد و هدوا الی صراط الحمید، راهنمایی میشن به سوی راه که در خور تعریف و تمجیده. در آیات قبل وقتی که نگاه بکنیم راههایی که کافران میرن همش راههای عذاب و اهانت و شکنجه روحی و روانی و هیچ قابل تعریف نیست از جا و منزلگاهشان. ولی میفرماد اهل بهشت به مسیری میرن که واقعا اون مسیر قابل تعریف و ستایشه. و البته حمید هم میشه که خدای حمید، یعنی راه خدای ستوده شده، یعنی راهی که خدا براشون تعریف کرده و جایی که و مسیر زندگی که براشون ترسیم کرده اونجا واقعا جای تعریف داره از این راهی که خدای حمید براشون میسر کرده. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. بدون شک کسایی که کافر شدن و ممانعت میکنن از راه خدا و از مسجد الحرام، اون مسجدی که ما اون رو برای مردم برابر قرار دادیم، چه کسی که در اونجا ساکن باشد و یا کسی که از بیرون آمده باشد و کسی که در اون قصد کند به کجروی از روی ستم، ما او را از عذاب درناک میچشانیم. در مورد کافران که البته از اون دو گروه مخاصم که اختلاف نظر دارند و اختلاف رویه و عمل کر دارند در مقابل خدا، ابتدا جزاشون رو و سرنوشتشون بیان کرد و الان از نوع کارهاشون میخواد بیان بکنه. میفرماید ان الذين كفروا، اون کسانی که راه کفر در پیش گرفتن، یعنی راه مقابله با خدا، انکار قرآن، انکار دین خدا، اینها که این مسیر رو دارن میرن انتخاب کردن. و کار دومشون و یصدون عن سبیل الله، نه که فقط خودشون منکرن و مشکل دارن با خدا، و بلکه اونها از راه خدا دیگرا رو هم منع میکنن و یصدون، باز میدارن از راه خدا، حالا به شیوه‌های مختلف، در تمسخر دین خدا، در مسخره از احکام قرآن، مسائلی که به نسبت مرد یا به نسبت زن یا به نسبت عبادات و هر چیز دیگر بیان فرموده، یا اونها رو به مضحکه میگیرن و یا امکان داره که تشکیک ایجاد بکنن و یا به هر شیوهی چه از نظر فرهنگی و فکری و یا عملا میان وارد میشن و مردم رو از راه خدا باز میدارن و کاری میکنن که دین خدا زشت جلوه بشه نزد مردم، یعنی به شیوهای مختلف نمیذارن مردم آزاد باشن تا دین خدا رو اگر خواستن انتخاب بکنن، منع میکنن، مزاحم میشن، یعنی بعد از کفر شخصی عملاً وارد مزاحمت میشن و ممانعت مردم و آزادی رو از مردم میگیرند. و همچنین میفرماید من میکنن مردم رو از مسجد الحرام. خب یکی از مسائل مهمی که در دین اسلام وجود داره کعبه هست و مسجد الحرام که در مکه قرار داره و به صورت کلی در دینداری مردم نقش مهمی داره. خب چون اونجا حالت پمپاژ داره، پمپاژ دینی، ایمانی و چیزهای دیگر، اونا تلاششون بر این هست که مردم به سمت مسجد الحرام نرن. حالا البته اولین بار که در زمان خود پیغمبر منع کردن مسلمان‌ها رو که بیان پیش کعبه و امکان داره که تا قیامت در تاریخ این عمل تکرار بشه، تلاششون بر این هست که مردم رو از مسجد الحرام باز بدارن. میفرماید حالا اون خونه ای که داره در موردش تعریف میکنه که در اون شهر، در اون خونه، در اون مسجد فرق نداره که بومی اونجا باشه یا غریبه باشه. عاکف کسی که ساکن اونجاست و باد کسی که از بیرون اومده داخل شهر، مسافره، حاجیه، از بیرون اومده، تفاوتی نداره. یعنی در اونجا همه احساس آرامش و راحتی میکنن، چون در حالت عادی وقتی یه نفر در شهر خودش هست اونجا راحت تره، احساس انس و آرامش داره چون شهر خودشه، و وقتی که شهر مردم میره، غریبه هست، احساس راحتی نداره، احساس غربت داره. منتها میفرماید ما مکه و مسجد الحرام رو جایی قرار دادیم که هیچ فرقی نداره، غریبه و خودی همه در اونجا یکسانن، برابرن. یعنی اهل اون شهر هیچ کدوم حق نداره که به نحوی اون زوار و حاجی ها رو مورد رنج و شکنجه قرار بده و نگاه درجه دو به اونها داشته باشه، چون که شهر خودشون هست. میگه تفاوتی بین مقیم اونجا و کسانی که از بیرون میان ما قرار ندادیم. حالا در مورد کعبه داره میگه که اون کعبه نماد توحیده، نماد یکتاپرستیه، و البته آیت قبل در مورد چندگانه پرستان اونها صحبت فرمود و حالا این چون نماد توحید هست، افرادی با این قضیه امکان داره مشکل داشته باشن و در این قضیه خلل وارد کنن. حالا میفرماید و مایورد فیه به الحاد، کسی که در اونجا بخواد، الحاد یعنی کجروی، یعنی راه ناروا و نادرست اونجا پیاده بکنه، به ظلم، از روی ظلم و ستم، به ناحق این کار انجام بده، یعنی مردم رو مثلا در مضیقه قرار بده، مردم رو در سختی بندازه، مردم رو دستگیر بکنه، یا از مردم از نظر مالی و مسائل دیگر، از اونایی که اومدن از اون سوء استفاده کنه، به هر شکلی، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، به هر شکل و شیوهی که باشه. میفرماید کسی که همچه قصدی داشته باشه، الحاد، کجروی و استفاده نادرست از روی ستم اونجا داشته باشه، در اونجا همچه نیتی داشته باشه، میفرماید نزق و من عذاب علیم، اون رو از عذاب دردناکی میچشانیم. یعنی داره کار رو محکم میکنه که این شهر واقعا باید برای همه برابر باشه و هیچ کس اونجا حق برتری نداشته باشه نسبت به سایر حاجیانی که از راه‌های دور و نزدیک اومدن یا از هر کشوری که اونجا اومدن، با هر رنگ و رو و سوادی و هر ملتی که هستن، اونجا باید یکسان باشن و حق برابر داشته باشن. و از اینجا داره آموزش میده برابری، مساوات، اخوت و عدالت. میفرماید کسی که این عدالت رو برهم بزنه، ما اون رو بد جور و به شدت عذاب میدیم. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود. و زمانی که ما برای ابراهیم آماده ساختیم جایگاه خانه را، که شرک به من چیزی نبرس و خانه من رو برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان سجده گذار پاک نگه دار. در مورد مسجد الحرام حالا یک گریزی میزنه به تاریخچه این خانه، به عقب برمیگرده، میفرماید به یاد خودت بیار اون زمانی که جای خانه رو ما برای ابراهیم آماده کردیم، مهیا کردیم، و وعنا مهیا کردیم، مکان البیت جای خانه، یعنی محل ساختن خانه، یعنی خانه ای نبود، کعبه ای نبود، فقط مکانش و جای اون خونه بود. می فرماید که ما برای ابراهیم مهیا کردیم اون جای خونه رو که حالا قرار خانه کعبه رو در اونجا بنا کنه و بیارتش بالا. میگه بیاد اون زمان بیفت. و بعد از اون ما به ابراهیم گفتیم که تو به من چیز شرک نیار، چون تمام شد دیگه، این خونه نماد توحیده و کسی هم که بهش سپرده شده که بالا بیاره هم ابراهیمه، کسی که خوندیم در سوره قبل بت‌ها رو شکند، یعنی خودش مرد توحید بود و الان به دست اون ابرمرد توحید میخواد این خانه کعبه بنا بشه. حالا میفرماید که تو هیچ وقت هیچ چیز ذره‌ای برای من شرک نورز، یعنی مبادا خطایی کنی و چیزی قاطی بشه با توحید، هوای نفس، منافع دنیا، چیزهای دیگر قاطی خدا نشه، شریک خدا نشه، انگیزه های دیگر. و طاهر بیتی للطائفین، و میفرماید که ما به ابراهیم گفتیم که خانه من رو پاک و پاکیزه بکن برای اونایی که میان طواف بکنن، طائفین، اونایی که میخوان قیام بکنن، نماز بخونن، قائمین، اونایی که میخوان رکوع بکنن تو نماز و اونایی که میخوان سجده بکنن، یعنی نمازگزاران، و از سجود جمع ساجد هست، سجده گزاران. میفرماید خانه من رو برای اونها طاهر و تمیز و پاکیزه نگه دار. اول خانه رو خدا آماده میکنه، مکانش جاش رو نشون پیامبر ابراهیم میده، پیامبر ابراهیم اون رو میسازه، بعد از ساختن تمیزکاری هست، پاک و پاکیزه کردنشه، و بعد از اون و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق، و صدا بزن در میان مردم که به سمت حج بیاین، که آنها هم پیاده و بر هر مرکب لاغرندامی به سوی تو می آیند از هر راه فراخ و دور. بعد از اینکه خونه رو تمیز کرد، حالا نوبت به دعوت به مهمانی هست. می فرماید و از زن فی الناس، حالا دیگه مردم رو دعوت کن. از زن یعنی صدا بزن، ندا بده مردم رو، فی الناس در میان مردم، مردم رو دعوت کن بالحج، که بیان قصد خانه خدا بکنن، بیان اینجا، تو مردم رو دعوت بکن، یأتوک که میان، یعنی نتیجه میگیری تو، مردمم میان، سراسیمه میان، رجالن با پای پیاده، و علی کل ضامر و بر هر شتر لاغری. اینجا پیامبر ابراهیم علیه السلام هست که صدا میزنه، مردم رو دعوت میکنه و مردم هم میان. خب از بهترین وسیله سواری اون روز شتر هست که داره مثال میزنه. ضامر یعنی لاغر، چون برای مسافت دور شتری که آماده میکنن برای سفر مخصوص هست و تفاوت داره، شتر مثلا که به منظور گوشت ازش استفاده بشه و یا به منظور سفر. ضامر وقتی که چاق و چله نیست و چست و چابک هست، لاغر هست، نه منظور لاغری که مردنی باشه، منظور چاق نیست و میتونه راه دور و درازی رو طی بکنه به راحتی، و کنایه از این هست که از اون دورهای مناطق مختلف هم مردم میان با اون شتران چابک که مخصوص سفر آماده کردن، اونها میان، حالا یا پیاده و یا سواره بر این شتران. و می فرماید که یعتینا، یعنی همون شترها میان، من کل فج عمیق، از هر راه های باز و گشاده. فج راهی که الان میان کوها ایجاد میشه، دره ها هست، یا هر راه فراخ و وسیعی بهش میگن فج. عمیق یعنی دور، مردم میان از اون راه های خیلی دور، میان سوار بر شتر و میان و این دعوت تو رو برای حج خانه خدا اجابت میکنن. و داره بیان میکنه که وقتی از همون زمان پیامبر ابراهیم علیه السلام خانه کعبه رو ساخت، ارتباطی با مردم منطقه اهل مکه نداشته، که البته اون روز هم شهر مکه هم وجود نداشته و فرامنطقه ای الان پیامبر ابراهیم علیه السلام مردم رو داره دعوت میکنه، یعنی از نقاط دور جهان هم میان، یعنی از نظر جغرافیایی محدوده نداره، از هر جای جهان و کره زمین میان به سمت تو و برای حج اونجا تشریف میارن. یعنی از اون زمان یک نگاه جهانی بوده. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، تا حاضر بشن بر منافع خودشون و الله رو یاد کنن در روزهای مشخص، بر اون چه که به اونها روزی بخشیده از چهار پایان زبان بسته، پس بخورید از اون و به انسانهای بینوای مستمند کمک کنید. بعد از دعوت مردم به سمت حج میفرماید تو مردم رو دعوت بکن تا مردم بیان، از راه‌های دور هم بیان، لیشهدوا منافع لهم، تا بیان اونجا منفعت ببرن، سراغ منافعشون بیان، یعنی سود کنن اونجا بیان. و داره بیان میکنه که هدف از خانه کعبه و این حج برای چی هست. میفرماید تا مردم بیان برای منافعشون، این نگاه اول منفعت حاصل کردن مردم هست. وقتی که مردم اونجا میان، حالا از منافع معنوی گرفته و تا منافع مادی که امکان داره زوار و حجاج یه ظرفیتی برای سرمایه گذاری، برای تجارت پیدا بکنن و همچنین افراد اونجا بیان، مردم مناطق مختلف رو ببینن، دنیا رو ببینن، مردم دنیا رو، ظرفیت فکریشون و دیدشون بره بالا، وسیع بشه. و وقتی که ظرفیت فکری رفت بالا، ظرفیت توان و استعداد انسان هم میره بالا، خیلی چیزها یاد میگیره، تبادل تجربه میشه، تبادل فرهنگ میشه و از همه نوعش در معماری و در اقتصاد و در فرهنگ و در علم و در همه نوعش سیاست و خیلی چیزهای دیگه اونجا مردم سود میکنن، نفع میکنن و مردم رو به هم متصل میکنه، مناطق مختلف رو به هم متصل میکنه و تبادل انجام میشه، انواع تبادلاتی که به نفع جامعه بشری هست. میفرماید اونها رو دعوت بکن تا بیان به منافعشون برسن. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و خدا رو در روزهای مشخص یاد بکنند، در کنار اون منافع زیادی که نصیبشون میشه خدا رو هم یاد بکنند در روزهای معلوم، که حالا روز دهم ذی الحجه و دو یا سه روز بعد از دهم، یعنی روز عید قربان و دو یا سه روز بعد از عید قربان هست. علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، بر اونجی که خدا روزیشون کرده از دامهای زبان بسته، بهیمه این زبان بسته و انعام دامها، چهار پایان، چهار حیوان حلال گوشت، حیوانات اهلی. و زمانی صحبت از اون چهار پایان هست و قربانی میشن که روز عید قربان باشه و دو یا سه روز بعد از عید قربان. پس ایام معلومات، یعنی از اینجا میفهمیم منظور عید قربان و دو یا سه روز بعد از اون هست. و داره بیان میکنه که مردم بیان اسم خدا رو یاد کنن در اون روزها به خاطر این دامهای زبان بسته که نصیبشون کرده، یعنی که از نعمتهای بزرگ الهی در روی زمین هست و خدا رو بابت این نعمت شکر بگن، خدا رو بابت این نعمت ذکر بکنن، یاد بکنن، چون این حیوانات میشد که در دنیا وجود نداشته باشه، خدا اونها رو آفریده برای انسانها، میفرماید خدا رو بابت این نعمت بزرگ یاد بکنن. حالا شما فکولو منها که تا اینجا در مورد پیامبر ابراهیم علیه السلام صحبت میکرد و دعوت اون و هدف از حج و خانه کعبه و از اینجا داره صحبت میکنه مورد خطاب پیغمبر هست صلی الله علیه وسلم و همه مسلمان ها تا به امروز و تا به قیامت. میفرماید همون حیواناتی که شما قربانی میکنید ازش بخورید، فکلوا منها، تناول بکنید، خودتون بخورید. مسئله مهمی هست خوردن از گوشت که البته خدای نعمت رو گذاشته در اون روز اون قدر مسئله حساس نبوده، منتها امروز تبدیل به یک مسئله جهانی شده خوردن از گوشت حیوانات و دامها. می فرماید از اونها بخورید، یعنی گوشت خوار باشید، گوشت رو تناول کنید. نکته ای که در جهان امروزه تبدیل مسئله روز شده و در این مسئله اختلاف شدیدی در جهان افتاده در گوشت خواری. می فرماید مرام شما ملت مسلمان این هست که از اون گوشت ها تناول می کنید و اطعم البائس الفقیر، و شما هم اطعام می کنید، بی دیگران هم می خورانید، یعنی تا تمرین بخشندگی بکنید، تمرین سخاوت بکنید وقتی که حج میایید که روحتون و فکر و ایمانتون بزرگ بشه و دیگران رو هم اطعام میکنید. البائس الفقیر، فقیر کسی که تهیدسته، و بائس یعنی کسی که به دردسر هم افتاده، درمانده هم شده، یعنی مشکل دیگری هم سرش اومده، یعنی نه فقط یه فقیر معمولی که تهیدسته نداره، هم تهیدسته هم در گرفتاری و خواری هم افتاده، ضررهای دیگر هم به سرش اومده غیر از اون فقیری که قبلا داشته. البائس الفقیر یعنی به شدت فقیر و نیازمند، به اون افراد کمک بکنید. و داره با این صیغه حس همدردی رو میخواد در شخص ایجاد بکنه تا اون درک احساسی شخص بره بالا و دلسوز این افراد بشه و به این افراد کمک بکنه. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، سپس تا اون آلودگی هاشون رو از بین ببرند و باید به نذرهاشون وفا کنند و تا به گرد خانه قدیمی آزاد شده طواف کنند. بعد از قربانی حیوانات در روز دهم حالا می فرماید ثم یقضوا تفثهم، تا آلودگی ها رو از بین ببرند. تفث ناخن درازی هست یا موی بلندی هست، چون در زمانی که حاجی میره به حج و از زمانی که احرام میبنده مو و ناخنش رو نمیتونه کوتاه کنه، حتی بوی خوش هم نمیتونه استعمال بکنه، حمام میکنه و نظافت و تمیزکاری هم هست، منتها این سه مورد کوتاه کردن مو و ناخن و استعمال بوی خوش بر حاجی ممنوعه. خب در این چند روز دیگه الان بعد از اینکه قربانی رو انجام داد روز دهم که قبل از اون سنگ زده به اون ستونهای سگانه و قربانی، و حالا نوبت به این هست که اجازه داره بره و موهاش رو کوتاه کنه. حالا میفرماید ثم، حالا نوبت به اینه که یقضوا تفثهم، یقضوا یعنی به اتمام برسونن، دور بریزن، کارش رو یکسره کنن، تفثهم اون آلودگی ها، یعنی از یک مرحله حالا دیگه میخوان بیان بیرون و خودشون رو از اون آلودگی ها پاک میکنن، یعنی نظافت شخصی مو و ناخنشون رو انجام میدن، و اون نظافت ظاهری بدن یعنی نظافت روحی و یک تولد جدید و دوری از آلودگی های فکری، اخلاقی، اعتقادی، خودشون رو پاک میکنن. کار اون آلودگی های معنوی رو هم، نیت های بد و چیزهای منفی دیگر، کارشون رو یکسره میکنن و خودشون رو تمیز میکنن، هم آلودگی های ظاهری و هم باطنی. بعد نوبت به این هست ولیوفو نذورهم، و تا این که نذرهاشون رو انجام بدن، یوفو وفا کنن، انجام بدن نذرهایی که بستن. نذر اینجا در حالت عادی واجباتی که آدم داوطلبانه برای خودش تعریف میکنه میشه نذر، در حالت عادی واجبش نیست، منتها خودش بر خودش واجب میکنه، یعنی با خدا عهد میبنده که اون کارها رو انجام بده. میفرماید تا به اون نذرهاشون وفا کنن، که اینجا در ایام حج داره بیان میکنه، چون کل مناسک حج اونوی که واجب هست خیلی مختصر هست، خیلی کمه، لذا داره خط میده، راهنمایی میکنه که شخص حاجی خودش بیاد بر خودش مدیریت بکنه با یک سری تصمیماتی و نظرهایی که میگیره و امر بسیار پسندیده‌ای هست، چون کسی ناظر آدم نیست که چقدر در اونجا قرآن رو تلاوت کنه، چقدر خدا رو بندگی کنه، چقدر کارهای خوب انجام بده، صدقه بده و به دیگران کمک کنه. کسی اونجا مراقبت از آدم نمی کنه و شخص با نظر میتونه خودش بر خودش مراقبت داشته باشه، خودش تعهد بده، نظر کنه که مثلا اونقدر قرآن رو تلاوت کنه قبل از حرکت به سوی حج، با خودش عهد ببنده یا در سفر حج با خودش عهد ببنده که این قدر خدا رو بندگی کنه به جای اینکه به چیزهای دیگر خودش رو مشغول کنه. میفرماید اون نذرهایی که با خودش عهد بسته با خدای خودش، اونها رو به انجام برسونه و وفا کنه. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، و دور خانه عتیق طواف کنه به چرخه. عتیق در اصل به معنای آزاد شده و هم به معنای قدیمی با خدمت فراوان، چون قدیمی ترین خانه که روی زمین که برای عبادت عمومی مردم گذاشته شده کعبه است، و چیزی که قدیمی هست یعنی کسی مالکش نیست، آزاده. اون خانه آزاد، عتیق معنی آزاد شده هم هست، خانه آزاد و با خدمت تاریخی بالا، مردم دور اون کعبه باید طواف بکنن که میشه طواف زیارت یا طواف افاضه، بعد از سنگ به ستونها، قربانی، بعد کوتاه کردن یا تراشیدن مو، و بعد از اون اگر نذری هستم انجام میده و برمیگرده به داخل مکه، خانه کعبه، و به گردش طواف میکنه که جزء رکن از ارکان مهم حج هست این طواف. یعنی بعد از اون همه مجاهده، قربانی و عبادات در اون صحرای عرفات، در منا و تمام اون کارا که انجام داد، الان دیگه برمیگرده از نو به خانه توحید و از نو میاد خودش رو تر و تازه میکنه و دور کعبه میچرخه و تعهد به توحید میده با این کار، و به این شکل تجدید میثاقی میکنه با پیامبر ابراهیم علیه السلام و خانه کعبه و توحید خدا که برای همیشه آزاد روی توحید بمونه و دچار انگیزه های غیر خدایی نشه. ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. آن است و کسی که تعظیم کند حرمت‌های الله رو، پس اون به نفع خودش است، نزد پروردگارش، و حلال شده برای شما چهار پایان حلال گوشت مگر اون چی که بر شما تلاوت می شود. پس شما از ناپاکی‌های از بت پرستی اجتناب کنید و از قول زور اجتناب کنید. ذالک این است. داره میگه که آره، اصول حج و قانون مناسک حج این است که بیان شد، مقدار از اونها به ترتیب بیان فرمود، فرمود ترتیبش به این شکله. حالا و ما یعظم حرمات الله، هر کس که حرمتهای الله رو تعظیم کرد، یعنی همین مسائلی که الله داره بیان میکنه، طواف خانه خدا، قربانی، اون مو و ناخن نگرفتن و بعدش گرفتن حلال شدن، تمام این قضایا میفرماید، اینها چیزایی است که الله اونها رو به عنوان قانون معرفی کرده و به این کارها احترام قائل شده که میبایست بندگانش انجامش بدن که در پی هر کدوم از اونها منافعی نصیب خود مردم میشه. حالا میفرماید اما شماها مردم، کسی که پذیرای این حرمتهای خدا باشه، با جان و دل بپذیره و اونها رو بزرگ بشماره، اونها رو مهم بدانه، برعکس اون دو گروه، گروهی که از اینها تمسخر میکردن، حالا هر کس که این حرمات خدا رو تعظیم کنه و بزرگ بشماره، میفرماید به نفع خودشه، فهو خیر له عند ربه، به نفع خودش نزد پروردگارش، یعنی نزد پروردگارش تقرب پیدا میکنه، تبدیل به یک بنده خوب و مورد پسندی میشه، پس به نفع خودشه. و احلت لکم الانعام، میفرماید دوباره گریزی میزنه به اون چهار پایان، میگه حلال شده بر شما، حرام نیست. باز مسئله ای که در جهان وجود داره در حد بسیار گسترده بر این که حیوانات رو حرام اعلان کنن که مردم جهان از حیوانات نخورند و گیاهخوار بشن. میفرماید برای شما چهار پایان حلال شده است، مگر اون چی که بر شما تلاوت میشود، که حالا بارها در قرآن تلاوت شده و خواهد آمد در مورد اون گراز و چیزهای دیگر، مردار از اونها و چیزهایی که قبلا هم خوندیم. میفرماید فجتنب الرجس من الاوثان، از پلیدی ها و کسافتکاری های بت ها اجتناب کنید. اوثان اشیایی که مورد تقدس و عبادت قرار میگیرن، بت ها، حالا هر چیز مادی که باشه میشه اوثان، وثن، جمع وثن هست. میگه از این بت های نجس و ناپاک دوری کنید، یعنی که اونها ناپاکن، یعنی میخوان شما رو به بردگی بکشن، پس ناپاکن، یالا از آنجا بگریزید، فشتن بو، و خودتون رو از اون کثافت ها دور کنید. و به این شکل داره بیان میکنه، زیرا که اون بت ها، حالا هر چی باشن، انسان رو، سطح شرف و عزت انسان و شخصیت انسان رو به پایین میکشن، لگدمال میکنن، و به همین خاطر شما از اونها دوری کنید، چون همیشه چیزای مقدس و خدا باید از آدم بالاتر باشه. حالا وقتی که یک سنگ خدا شد، یعنی اون سنگ از آدم بالاتر، یعنی آدم از یک سنگ پایین تره. اگر گاو یک خدا شد، یعنی آدم از اون گاو پایین تره. هر چی که خدا شد، انسان از خدا پایین ترن. و اون چیزها اگر وثن شد، بت شد و مورد پرستش قرار گرفت، انسان ها از اونها پایین تر میشن و شخصیتشون، عزت و شرف انسانیشون افت میکنه. پس شما از همچی چیزی دوری بکنید، از این بت‌هایی که ناپاکن، کثیفن و شما رو میخوان به اون روزگار در بیارن، از اونها اجتناب کنید. و اجتنبوا قول الزور، و از قول زور هم اجتناب کنید. قول زور، هر حرف ناعادلانه میشه قول زور، و داره در صفحه حج بیان میکنه، که البته بعد از این هم همچنان حج ادامه داره، در وسط حج هست، اینا همش تمرینه، تمرین خودسازی و توسعه هست. میفرماید از قول زور، دروغ، بهتان، قسم دروغ، تهمت و دیگرا رو زیر سوال بردن، قضاوت کردن و هر حرف ظالمانه دیگر، میفرماید از این قولهای زور، سخنان زور اجتناب کنید، یعنی تمرین صداقت کنید، تمرین راستگویی کنید در ایام حج، که وقتی برگردید شما تبدیل به آدم دیگر شده باشید. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.